أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بررسی کلام مرحوم آخون قدس سره در مسئله استعمال لفظ در معنای متعدد بود که ایشان قائل به امتناع اون بود. که محصل کلام ایشان در وجه امتناع این بود که استعمال صرف علامیت لفظ بر معنا نیست، بلکه افنای لفظ در معناست و به این نکته فرقی بین استعمال مفرد و تثنیه هم نیست، یا مفرد و غیر مفرد از تثنیه و جمع نیست، چون غیر مفرد در و واحد بودن لفظ تفاوتی ایجاد نمی کنه. و اینکه مفاد تثنیه و جمع متعدده اقتضا نمی کنه تعدد معنای مراد رو، بلکه سازگار با اینکه تعدد افراد منظور باشه. که عرض ما تا اینجا به کلام مرحوم آخوند در ضمن دو تعلیقه این بود که اولا چرا شما میگید استعمال به معنای افنایی که معناش این باشه که لفظ در یک معنا باید فانی باشه و تاب فانی شدن در معنای دیگر رو نداشته باشه. آیه نازل نشده که استعمال یعنی افنا. گو این که منظور به افنا اینه که لفظ برای متکلم موضوعیت نداره، بلکه لفظ قالب بر یک معنا قرار میگیره و منظور متکلم، منظور اصلی متکلم از القاء لفظ عبارت است از القاء معنا. اما اینکه اون معنا معنای واحدی باشه یا نه، بیشتر این منظور از افنا نیست که تفصیلش هم گذشت. در تعلیقه دوم بر کلام مرحوم آخون قدس سره عرض ما این بود که اشکالی که صاحب ما مرحوم آخون به صاحب معالم فرموده که استعمال تثنیه هم در معنای متعدد جایز نیست و اینکه استعمال مفرد در موارد تعدد معنا برگشتش به الغاء قید وحدته، اشکال مرحوم آخون این بود که متعدد با وحدت تباین داره. استعمال لفظ موضوع برای معنای مقید به وحدتی که در کلام صاحب معالم آمده معنا نداره استعمالش در معنای متعدد، چون وحدت اگر قید معنا شد لازمه مقید بودن معنا به وحدت (تصفيق) عدم صحت استعمالش در متعدده، نه اینکه فقط حقیقی نیست اما صحیح و مجازیه، چون متعدد جزء معنای مفرد نیست تا اینکه اون مفرد جزء دیگرش که قید وحدت الغا که شد، اراده متعدد از قبیل استعمال لفظ موضوع بر کل که مرکب باشه معنا و قید وحدت، در جزء که فقط معنا باشه بدون قید وحدت، بلکه متعدد مباین با وحدت، وحدت یعنی معنا به تنهایی و به شرط لای از تعدد. تعدد معناش ذات معنای لا به شرط نیست، بلکه به معنای مقید به تعدده، و لذا ایشان فرمود این از قبیل معنای به شرط لا و به شرط شیء، و بین این دو اعتبار تباینه، نه اینکه نسبت اقل و اکثر باشه و جزء و کل باشه. ولذا فرمود استعمال لفظ در متعدد، مفرد رو بخوان در متعدد استعمال کنن یا صاحب المعالم جایز نیست. عرض ما این بود که این متعددی که صاحب کفای قدس سره اینجا تصور فرمود با اون متعددی که در فهم صاحب معالم بود و وحدتی رو که مانع اون متعدد میدانست فرق ماهوی داره. اون متعددی که اینجا محط بحث اینه که استعمال لفظ در متعدد به این معناست که لفظ در معنای متعدد استعمال بشه، نه اینکه یعنی مفرد در تثنیه استعمال بشه، بلکه معناش اینه که مثل لفظ مفرد در دو معنا استعمال بشه، یعنی در یک معنایی از قبیل معنای جامع که تاب انطباق بر افراد مختلف رو داره و این انطباق بر افراد مختلف اون رو از مفرد بودن خارج نمی کنه، منتها بحث اینه که آیا همانطوری که استعمال لفظ به لحاظ معنای واحد از حیث قابلیت انطباق بر افراد متعدد از معنای واحد جایزه، آیا استعمال لفظ حتی لفظ مفرد در معنای متعدد و در متعدد از معنا به این معنایی که قابلیت انطباق بر معانی متعدد رو در مقام استعمال و القا و فهم داشته باشه، آیا جایزه یا نه که در عین مفرد بودن معانی متعدد ازش منظور باشه، همانطوری که در معنای واحد قابل انطباق بر افراد متعدد. این محط بحثه و مثل صاحب معالم که میگن قید وحدت در مفرد فرض شده، این قید وحدت منافاتی با استعمال لفظ در معنای متعدد به معنای قابلیت افراد متعدد از یک معنا رو که نداشت، معناش اینه که اگر در معنای متعدد استعمال شد، حرف صاحب معالم اینه که اون قیدی که در وضع عقص شده بود این بود که فقط قابلیت انطباق بر افراد متعدد در ناحیه وضع لحاظ شده، نه قابلیت انطباق بر معانی متعدد. و اما اینی که صاحب کفایه فرمود معنای متعدد، این معنای متعدد و این متعدد یک تعددی است که حتی در افراد متعدد از یک معنا هم در ناحیه مفرد صحیح نیست استعمال لفظ در اون حتی مجازن و حتی به نظر صاحب معالم. چون منظور از این تعدد عبارت است از مجموع، این که منظور از لفظ مجموع متعدد باشه به عنوان معنای واحد. اما اگر منظور از متعدد به نحو جمیع باشه که به لحاظ افراد متعددش مقتضای اصلا اطلاق همینه، نه اینکه استعمال فقط جایزه، که اطلاق اقتضای قابلیت انطباق بر متعدد رو میکنه، متعدد به این معنا. این اینگونه نیست که مباین باشه با معنای مفرد، تا مرحوم آخون بگه از قبیل تباین شیء به شرط شیء و به شرط لاس. ولذا عرض ما این بود که این اشکال از مرحوم آخون به صاحب معالم ناشی از خلط بین اون متعددی است که صاحب معالم استعمال مفرد رو درش جایز میدونه ولو مجازن، و بین متعددی که تو ذهن صاحب کفایه است که استعمال مفرد در اون حتی مجازن جایز نیست چون مباینه با معنای مفرده. تعلیقه سوم ما به کلام مرحوم آخون قدس سر رو این است که در کلام صاحب کفایه اشاره شده به این که تثنیه و جمع در اعلام، این دلیل بر صحت استعمال لفظ در معنای متعدد نیست، چرا که تثنیه و جمع به اعتبار یک معنای جامع بین مفردات و اون عنوان مسما، تثنیه و جمع به لحاظ اون معنای واحده نه به لحاظ معانی متباین و متعدد. در حقیقت این اشاره است به یکی از وجوهی که برای قول به جواز استعمال در متعدد بهش استدلال میشه، که محصل اون وجه اینه که شما زیدان که میگید، علیان که میگید، که اشاره به علی ابن الحسین و علی ابن محمد، یا زید ابن علی و زید ابن الحسین که اعلام، فرض اینه که اوضاعش متعدده دیگه، میشه لفظ مشترک. خب شما اونا رو لفظ تثنیه و جمع رو استعمال در معنای متعدد میکنید، در حالی که شما گفتید استعمال لفظ حتی تثنیه و جمعش در معنای متعدد جایز نیست. مرحوم آخوند برای فرار از محظور استعمال لفظ در معنای متعدد، مثل برخی از سابقین بر ایشان، این تثنیه و جمع رو به تأویلی بردن، گفتن تثنیه و جمع به اعتبار اون جامع بین دو معناست که سابقا گفتیم از موضوع بحث خارجه. استعمال لفظ در متعدد منظور استعمال در جامع قابل انطباق بر متعدد نیست، بلکه استعمال در هر معنایی که با فرض تعدد که انه لم یستعمل الا در یکی از اون دو، منظور اینه. این را مرحوم آخوند قدس سره به جامعی برمیگردونه و تثنیه و جمع را به اون اعتبار. به نظر ما این حرفم از مرحوم آخوند قدس سره حرف قابل قبولی نیست، تأویل یخیه. تأویل باردیه. به نظر ما این تأویل اخراج لفظ از معنای استعمالیشه حسب وجدان استعمالی خودمون. ما وقتی که میگیم زیدان، معنای استعمالی این تثنیه المسمیان به زید نیست. وقتی که میگیم زیدون، المسمون به زید نیست. ولو این الفاظ رو در مورد مسما استعمال میکنیم، اما در مفهوم مسما استعمال نمیکنیم. حس وجدان لغوی ما اینو میگه. شاهدش اینه که وزان استعمال تثنیه و جمع با وزان استعمال مفرد، البته محل بحث هم تثنیه و جمع اعلامه، نه هر تثنیه و جمعی، چون تثنیه و جمع در غیر اعلام اونا که معنای واحده و متعدد از معنای واحده، چون اونا اسم بر طبیعت جامعه. مثلا اگر گفته میشه بیت، خب بیت وضع بر یک معنای جامعی داره. اینطور نیست که استعمال بیت در هر بیتی از قبیل استعمال زید در موارد متعدد نسبت به اشخاص متعدد باشه. در بیتان معنای واحده و تثنیه به معنای متعدد افراد یک معناست، ولی بحثمون در استدلال بر جواز به جواز استعمال لفظ در معنای متعدد به تثنیه و جمع در اعلامه. عرض ما اینه که زیدان تثنیه علم زید بخواد برگرده به تأویل مسما که معناش و مفهوم استعمالیش این باشه که المسمیان به زید، این حرف حرف یخیه، تأویل نابجاییه. سرش اینه که ما در حس استعمالی و لغویمون بین استعمال مفرد در اعلام و تثنیه و جمع حس تفاوتی نمی کنیم. یعنی اونجایی که میگیم رأیت و زیدن، آیا معنای رأیت و زیدن رأیت المسمى به زیده یا اینکه زید در خود واقع زید استعمال میشه نه در عنوان مسما. زید رو دیدم یعنی اون شخص رو دیدم، نه اینکه زید معناش المسما به زید باشه. تسمیه حیثیت تعلیلیه برای اطلاق لفظ بر خود معناست. تسمیه یعنی وضع، وضع مصحح استعمال لفظ در خود معناست، نه اینکه وضع جزء مفهوم اون لفظ باشه به حسب وضع. یعنی معنای زید الموضوع له لفظ زید باشه. وضع در هر لفظی چه علم چه غیر علم حیثیت تعلیلی اطلاق لفظ بر معناست، نه اینکه وضع داخل در معنا باشه. خب شما در مفرد وقتی که میگید رأیت و زیدن، حس لغویتون میگه لفظ بر معنا اطلاق شده، زید بر شخص اطلاق شده نه بر عنوان مسما. بالله علیکم، آیا وقتی که میگید رأیت و زیدین اون معنای لغوی ارتکازی استعمالیتون فرق میکنه؟ که وقتی که شد زیدین یعنی مسمیین، اگر بود زید یعنی شخص، اما وقتی که شد زیدین دیگه شخصان نیست، مسمیانه. اینه. اگر گفتید یا زید یعنی یا شخص، اگر گفتید یا زیدان یعنی مسمیا. به نظر من این تأویل از اون تأویلاتی که ناشی از زیغ خناق و مکابره با وجدان استعمالی است، که منشأش اون برهان تخیلی مرحوم آخونده که امتناع رو بر ایشان به دنبال آورد. ناچاره که موارد وجدان رو، وجدان خلاف اون برهان رو تأویل کنه. تا اینکه خلاصه خلاف برهانی پیش نیاد. در حالی که در هیچ استعمال عرفی به ذهن عرف خطور نمی کنه که در تثنیه و جمع در اعلام بر اساس تأویل و ارجاع اون به عنوان مسما کلام تثنیه و جمع بسته شده باشه. تثنیه و جمع در اعلام مثل تثنیه و جمع در غیر اعلامه، مثل بیتان، بیوت، همان طوری که در تثنیه و جمع در غیر اعلام هم عنوان مسما درش ولو به عنوان مسمای برای طبیعت، مسمای به ماهیت و طبیعت، در ناحیه تثنیه و جمع اونجا هیچ تأویل این چنینی وجود نداره، در تثنیه و جمع اعلام هم بشه. این تأویلی که مثل صاحب معالم، ببخشید صاحب کفایه در مقام، البته عرض کردم قبل از کلام مرحوم آخوندم این تأویل در کلمات قائلین به عدم جواز مطرحه، این تأویل در کلام صاحب کفایه یادآور اون تأویلیه که مرحوم آخوند در بحث ترتب بعد از آنی که به نظر خودش و به زعم خودش ترتب رو ممتنع دانست و برهانن قائل به امتناع ترتب شد، فرمود حالا مواردی که عرفاً ترتب ما میبینیم که تکلیف ترتبی رو یک امر عرفی و وجدانی احساس میکنیم امکانش رو، اونجا مرحوم آخون فرمود باید این موارد وجدان عرفی رو تعویل کرد. ترتب حالا که به برهان ممتنع شد، نتیجهش این میشه که اون وجدان عرفی رو باید بگیم منظور از ترتب مثلا یعنی ملاک، نه امکان عقلی تکلیف ترتبی حقیقتا، بلکه برگشتش مثلا به ملاکه، اونم حالت تعویلی که از ایشان اونجا مطرح شد. در حالی که عرض ما همونجام اینه که شما بعد از آنی که تکلیف ترتبی امکانش وجدانیه، این وجدان در حقیقت من اقبل برهان بر امکان عدل و دلیل علشه وقوعه، وقوع وجدانی فوق برهان پیچیده است برای اثبات امکان، و این خودش منبه بر اینه که اون برهان شما برهان نیست، مغالطه است یا غلطه. پس این تعلیقه سوم ما بر مرحوم آخوند که یا مرحوم آخوند، این گونه نیست که استعمال لفظ در تثنیه و جمع اعلام با تأویلی باشه، و خود این بیان یک بیانی است که بعدم انشاءالله در اعداد ادله بر جواز استعمال لفظ در متعدد اشاره خواهیم کرد که یکی از ادله جواز استعمال لفظ در معنای متعدده که برهان اون در حقیقت وقوع در این موارده، یکی از براهینش اینه. تعلیقه چهارم ما بر کلام مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند در ذیل کلامش بعد از آنی که امتناع استعمال لفظ رو در معنای متعدد به قول خودش برهانی داشت و قبل تثنیه و جمع رو در اعلام تأویل کرد به بیان متقدم، اشاره میکنه به یک دلیل دیگری در حقیقت به بر جواز استعمال لفظ در متعدد و اون رو پاسخ میده، و اون دلیل و وجه عبارت از نصوص و روایاتی است که دال بر اشتمال قرآن بر بطونه. و ظاهر این روایات اینه که قرآن مشتمل بر معانی متعدده در الفاظ، دارای بطنهایی است، معانی است، یک معنای سطحی فقط براش در نظر نگیرید. ایشان فرموده خب این روایات هم معناش این نیست که قرآن مشتمل بر معانی متعدده، شاید مثلا مراد از این روایات این باشه که قرآن مشتمل بر بطونه، یعنی معانی متعددی در حال استعمال قرآن مورد توجه بوده بدون اینکه الفاظ قرآن در اون معانی استعمال شده باشه. استعمال لفظ در معانی متعدد ممتنعه، تصور معانی متعدد نه به عنوان معنای لفظ، تصور مفاهیم متعدد در کنار استعمال لفظ در یک معنا، این که امتناعی نداره. و این روایات اشتمال قرآن بر بطون رو به یک احتمال تأویل اینچنینی ایشون معنا میکنه. پس ایشان فرموده اینم دلیل بر جواز استعمال لفظ در معنای متعدد نمیشه. به نظر ما در این تعلیقه چهارم اینه که این تعویل هم یختر از تعویل استعمال تثنیه و جمع در اعلامه که ایشان قبل فرمود. منظور از این روایات متعدد این باشه که قرآن مشتمل بر بطونه، یعنی همراه استعمالات قرآنی یک مفاهیم دیگری در عرض استعمال در ذهن و در نفس و در ذات منزل قرآن بوده. و این ربطی به استعمال نداره. چه تأویل واردیه و چه دست و پا زدنیه. آیا این گونه بطن به این معنایی که ایشون میگه، این آیا فضیلت برای قرآن محسوب میشه؟ که ظاهر این روایات اینه که قرآن دارای این کمال و فضیلته که مشتمل بر بطونه. خب بطونه به این معنایی که آخوند احتمالشو در قرآن و در این روایات داله بر بطون قرآن میده، این در هر کلام مشبقالی دیده میشه. یعنی میتونه هر انسانی کلامی رو که استعمال میکنه یک مفاهیم دیگری در عرض اون تو ذهنش باشه. این چه فضیلتی برای اون کلام میشه؟ اون کلامی که در یک معنا استعمال شده، چه کلام مشبقال یا کلام باری عز و جل. این که خدا در کنار استعمال الفاظ یک معانی در نفسش بوده، در کلام اون بقال، در نفسش، در عرض استعمال اون کلام معانی نبوده، در ناحیه خود کلام تفاوتی ایجاد نمیکنه. بله در ناحیه متکلم تفاوت در فضیلت، یکی محیط به علومی است، دیگری نه. ظاهر این روایات بلکه نص این روایات اینه که قرآن فضیلت داره چون حاوی معانی و بطونیه. صرف اراده و التفات به یک مفاهیمی بدون اینکه لفظ و استعمال حاکی از اونها و مستعمل در اونها باشه، در اون الفاظ فضیلتی ایجاد نمیکنه. ظاهر این نصوص اینه که کلام خدا وزانت داره، وزینه، چون حاوی معناست، نه اینکه چون یه معانی اجنبی از اونها و بدون استعمال لفظ در اونها منظور از این الفاظ، نه بلکه در نفس مولا معانی وجود داره، پس کلام او هم وزانت کلام از حیث حکایت کلام و تضمن کلام از معارف عالی است. ولعمری اعتقاد خاطی و اشتباه شخص و تخیل برهانش او رو به کجاها میکشه که با وجدان خودش هم مکابره بکنه و به گونه‌ای روایت رو و ظواهر رو معنا بکنه که هیچ قابلیتی در این متون که میگه قرآن بتونی داره بر این مطلب وجود نداره. این هم تعلیقه چهارم ما به کلام مرحوم آخوند قدس سره. تعلیقه پنجم ما به کلام ایشان اینه که لازمه این از قبیل نقضی است از ما بر مرحوم آخوند که فرمود استعمال لفظ در متعدد معقول نیست. نقض ما به ایشون اینه، لازمه کلام ایشون اینه که استعمال لفظ که ایشون فرمود در متعدد جایز نیست، به نکته‌ای فرمود که لازمش اینه که لفظ حتی صالح برای دلالت عرفیه بر لوازم بیان هم نداشته باشه. بله ایشون فرمود استعمال لفظ در متعدد و در معنای متعدد جایز نیست و لوازم مستعمل و فیه لفظ نیست، لوازم بیان. ولیکن کلام اینه که مفهوم از خود لفظه لوازم بیان، احراق نار اگر کسی گفت که اینجا آتش وجود داره یعنی احراق هم وجود داره، از خود این لفظ نار علاوه بر اون ذات نار لازم نار هم فهمیده میشه در لوازم بیان عرض میکنه. خب مرحوم آخون فرمود لفظ وجه برای معناست، صالح برای حکایت بیش از یک معنا نیست چون فانیه، با یک استعمال در یک معنا فانیه، چون فانیه پس صالح برای معدوم شد، صالح برای حکایت از غیر معنا و دلالت بر یک بیش از یک معنا نخواهد بود. خب فرقی نمی کنه، صالح در برای حکایت نیست، چه به نحو استعمالی باشه یا به نحو غیر استعمالی. شما میگید نمیتونه حکایت بکنه چون وجه و حاکی از یک معنا باید باشه، و وقتی که وجه و حاکی از یک معناست نباید وجه و حاکی از لازمه معنام باشه. چون لازمه معنا که غیر معنای استعمالیه، لفظ در لازمش که استعمال نمیشه. لازمه کلام مرحوم آخون اینه که اینجام لفظ صالح برای حکایت و کشف از لازم به نفسهی نباید باشه، در حالی که این گونه نیست. ما دیگه تردیدی نیست از احدی در اینکه لفظ همانطوری که صالح از کشف معنای مطابقی و مدلول مطابقیه، صالح برای کشف از مدلول التزامی خودشم هست قطعا، ولذا اون مدلول التزامی و لازم بیان جزء مفاد کلام استعمال میشه. منظور ما از لازم، لازم بیانه. بله لازم غیر بیان اون مدلول لفظ نیست، مفهوم از لفظ نیست، ولذا ممکنه لافظ اصلا منکر اون لازم باشه، نه اینکه بخواد لفظش به حسب قصدش حاکی از اون معنا باشه، از اون لازم باشه، لوازم غیر بیانه. اما نسبت به لازم بیان لفظ او حکایت داره، قطعا به وجدان استعمالی لفظ ولو مستعمل در اون لازم نشده نار در نار جسم خاص استعمال میشه، نه در محرق بودنش. اما در این حال به نظر خود مستعمل حاکی از اون لازمه معنای استعمالی حکایت نسبت به اونم وجود داره. پس بنابراین اینم یه نقضیه در حقیقت به مرحوم آخون که یا مرحوم آخون لازمه کلام شما اینه که اصلا نه فقط استعمال لفظ در معنای متعدد جایز نباشه، لفظ صالح برای حکایت از معنای متعدد ولو به نحو دلالت بر لازم و کشف از لازم نباید داشته باشه، در حالی که وجدان استعمالی و عرفی صریح در اینه که لفظ همانطوری که از مدلول استعمالی مطابقی خودش حکایت میکنه از مدالیل التزامیه خودش بدون اینکه لفظ مستعمل باشه در اون معنای لازم حکایت میکنه. پس اینی که گفتید لفظ فانی در معناست، وجه معناست، حاکی از معناست و ظرفیت بیش از یک معنا درش نیست، ما یه جایی رو براتون آوردیم که لفظ حاکی از بیش از یک معناست که اون علاوه بر ملزوم و مدلول مطابقی حاکی از لازم هم هست، که بلا ریبن ولا تردیده. این هم یک اشکال ما به مرحوم آخون قدس سره در مقام. تا اینجا ما کلام مرحوم آخون دو مورد بررسی قرار دادیم. حالا نوبت میرسه به این که حالا حرف خودمون رو بزنیم و عنوان موضوع بحث رو که قبلا اشاره کردیم که به نظر ما باید با عنوانی متفاوت از اون چه در کلمات قوم مطرح شده باید فرض کرد که بحث مثمر باشه و بعدم به نظر ما همونطوری که در دوره قبل استعمال لفظ در متعدد رو مجاز می دانستیم و حتی بالاتر می گفتیم ظهورم باش مساعده، در این دوره هم وجوهی رو برای اثبات این جواز استعمال لفظ در متعدد انشاءالله متعرض خواهیم شد و در این مجال اشاره کنم که از جمله قائلین به جواز استعمال لفظ در متعدد ولو نادرند اما لا تستوحشو من الحق لقلت اهله، بعد از آنی که برهان با این مطلب به نظر ما مساعده قائل بهش کم باشه مهم نیست، ولی به هر حال از جمله قائلین و بزرگان قائل به این قول مرحوم حاشیخ در دوره و همینطور از جمله بزرگان قائل به این قول مرحوم ابوالمجد معروف صاحب وقایت الاذهانه که ایشان از احفاد مرحوم صاحب هدایت المسترشدین حاشیه دقیق و مهم بر معالم به هر حال، حالا این بزرگان هم در این مجال همراهند ولی عمده اینه که برهان با این قول مساعده و ادله‌ای که برای قول مخالف ذکر شد ما مقدماً اونها رو بررسی کردیم، نقد کردیم و پاسخ دادیم و علاوه بر اون ادله‌ای هم بر اثبات مدعای خودمون که جواز بر متعرض میشیم و اینکه مثل آخوندی قائل به امتناع شده، حالا من نمیدونم امتناع و قبل از آخوندم کسی قائل بوده و به تبع آخوند خیلی کلمات این حرف رو دنبال کردن و قائل به امتناع شدن، نه اینکه فقط عدم جواز و من امتناعم، امتناع عقلی رو مرحوم آخوند ادعا فرمود و خیلی ها رو با خودش به این مسیر کشید. قول ایشان با عظمت این قائل به امتناع ما رو به این قول وادار نمی کنه. بعد از آنی که برهانش رو ساقط دیدیم و برهان رو بر خلافش، و کم له من نظیر، ما در بحث ترتبم که مرحوم آخوند قائل به امتناع ترتب عقلی با مرحوم آخوند مخالفت کردیم. بنا نیست که یک بزرگ حرف او به گونه‌ای باشه که تا گاو و ماهی باید پذیرفته شده باشه. البته بزرگی بزرگان جای خود و سر جای خود، ولیکن نه شهرت کلمات باید انسان رو در هر کجا متزلزل کنه، نه عظمت قائل انسان رو باید از حق منصرف کنه. و همان طوری که عرض کردم، لا تستوحشوا من الحق لقلت اهله، و به نظر ما این بحث یک امر قطعی است، جواز استعمال، و بحث رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.